در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. با نام خداوند بزرگ و مهربان که یادش آرام بخش دلهای بیقراره، برنامه امروز سمت خدا را آغاز میکنم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. آقا حسینی سلام علیکم و رحمت الله، شما خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. یه خدا قوت ویژن به جناب عالی که ماه مبارک رمضان برنامه‌تون خیلی مضاعفه.
بزرگوارم، سلامت باشید.
روزها انشالله خدا از همه به احسن وجه قبول
کنه. انشالله و امیدوارم که دعای خیر مخاطبان انشالله شامل حال من کمترین هم بشه. چطور احوال تو؟
دعایی هم این دهه آخر ماه رمضان مستحب عزیزان لابد میخونن. دهه آخر ماه رمضان انسان مکرر بگه اعوذ به جلال وجه کل کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی ذنب او تبعت تعذبنی علیه. یعنی خدایا پناه میبرم به لطف و کرم تو که ماه رمضان بر من بگذره، یا نه همین امشب ما به صبح برسه و هنوز ما آمرزیده
نشده باشیم.
انشاءالله که خداوند ما را از آمرزیدگان ماه مبارک رمضان قرار بده.
انشاءالله. هر آنچه بود گذشت از فضیلت شب قدر. نگاه ما به شب اول محرم توست. خوش به حال همه اونهایی که ظرف وجودشون در شبهای قدر لبریز شد از خیر و برکت و کرامت، و امیدوارم که اگر کوتاهی کردیم خود خدای متعال جبران بکنه برای ما، و اگر ما رو تا به حال نیامرزیده در باقی مانده ماه مبارک رمضان بیامرزه و انشالله مورد بخشش و مغفرت او قرار بگیریم. بحث جوانها خیلی بحث پردامنه است، ولی چندین جلسه الحمدلله با دقت نظر شما بهش اشاره کردید و با نظر به پیام‌های مخاطبان عزیزمون، پدر و مادرها حقشون محفوظ بود که فکر میکنم امروز بهشون خواهیم پرداخت انشاءالله.
باز اینم لطف پدر و مادرها هست که ما تقریبا 4-5 جلسه راجع به جوونا گفتیم، اینا راضین به
با صبر و حوصله خلاصه گوش کردن.
این جلسه رو به جوونها میگیم هوای پدر و مادرها داشته باشن، مطالبات پدر و مادرها از فرزندان عزیزشون. عزیزم باشه من با یه پیامی بخونم، عنوانشو نوشتم پیام پدری دل سوخته. خیلی من متاثر شدم، واقعا متاثر شدم. اینا متاسفانه باید بگیم کمم نیست یه همچین پیام های. حالا میخونم متنش، کمی هم طولانیه. نوشته که من پدر جوانی هستم که پس از سالها زحمت قدرم را نمیداند. من پدر جوانی هستم که رابطه پدر و فرزندی ما فقط در شناسنامه است.
ای بابا.
من پدر جوانی هستم که تا نزدیک ظهر خواب است، تا غروب با تلفن صحبت میکنه، تا نصف شب در فضای مجازی است. با رفقایش خوب و خوش و خندان است، ولی با من پدر بد اخلاق. کافیست که از دوستانش تلفن کند یا به خانه بیاید. ساعتها با هم میگویند و میخندند. اما همین که من از مقابل اتاق او عبور کنم، اخم میکند. خودش را عقل کل میداند و من و مادرش همیشه باید در خدمت او باشیم. خیلی عذر میخوام از این تعبیر، به هر حال تعبیر این پدر دلسوخته است. مثل کلفت و نوکر. من و مادرش همیشه باید در خدمت او باشیم مثل کلفت و نوکر. اما او نسبت به ما هیچ تعهدی ندارد. ما همیشه به او بدهکار هستیم و باید مواظب احساسات جوانی او باشیم. از گل نازکتر به او نگوییم. مواظب باشیم مبادا به او توهینی کنیم. روزی که به دنیا آمد، من در عرش سیر می کردم. از فرط شادی در پوستم نمی گنجید. اما امروز آرزوی محبت و مهربانی از سوی پسرم برای من به یک آرزو تبدیل شد. آشتی، به هر حال ببینید واقعیت جامعه رو بخوام بگیم، از اینجور موارد متاسفانه نمیخوام بگم زیاده، ولی کم هم نیست. من امروز روی سخنم با جوانها هست. راجع به جوانها به پدر مادر مفصل گفتیم، چند جلسه گفتیم. ولی جوانهای عزیز، چطور میتونیم ما با پدر مادر رفتار اینجوری داشته باشیم؟ اون هم در آموزه های دینی که ما زندگی میکنیم. ما مسلمونیم، شما جوانم مسلمونید، شما باورهای دینی رو قبول دارید. خدا و پیغمبر و مبدع و معاد رو قبول دارید، حقوق پدر مادر رو قبول دارید. وقتی یه پدر دلسوخته اینجوری بنویسه، نمیخواد دیگه، نمیدونم حالا دوست دارن پدرهای دیگه مادرهای دیگه هم دلنوشته هاشونو بر ما بفرستن، پیامشونو بدن. اگر اینجوریه، ما بازم تو برنامه بعد میخونیم، ولی به هر حال واقعا من خودم خیلی متاثر شدم. به قول این پدر، روزی که این فرزند به دنیا اومده، ما در آسمان ها در عرش سیر میکرده. امروز محبت از دیدن محبت از فرزند
شده آرزو. تلخ شروع کرده.
خیلی دیگه گاهی به گمانم آدم نباید کتمان بکنه واقعیت ها. ولو عرش نمیخوام بگم، نمیگم این زیاده، نمیگم هم کمه، کمم نیست، ایشالا زیاد نباشه. حالا پیام ها میرسه، معلوم میشه که اگر پدر مادر و بچه هاشون از این نوع نیستن که بنویسن ما خوشحال میشیم، جلسه دیگه بگیم. اگر خدای نکرده پدر مادر یه همچین گلایه هایی دارن، اونام بگن، باز ما بخونیم برای پدر. چند تا جمله میخوام به جوونا بگم. مطلب اول،
بفرمایید
جوان عزیز. ببینید، به هر حال جوانی هست و یک دورانی که یه سلسله در بذارید من روایتشو بخونم. از امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ین بغیل العاقل، آدم عاقل باید حواسش باشه از چند چیز پرهیز کنه. سکرت المال، سکر یعنی چی؟
مستی مال،
مستی قدرت، مستی علم، مستی مدح الثنا،
مستی شهرت
و یکم مستی جوانی. ببینید، مال ثروت میتونه انسان داشته باشه و درست ازش استفاده بکنه، میتونه مستش بکنه. خیلی ها با مال مست شدن، خیلی ها با قدرت مست میشن، یه حواسشون نیست دیگران چه میکنن. تاریخو ببینید، خیلی ها دانش مستشون میکنه، فکر میکنه دیگه حالا من علم اول و آخر رو دارم، اونچنان غرور پیدا میکنه. یه وقتی گفتیم، حالا چون فرمونی تلخ شد، اینم بگیم شیرین بشه.
خوبه،
خدا رحمت کنه مرموهای مروی. میفرمودن که یه کسی در همین خوزستان رفت سخنرانی کنه، گوه یوحناس هر چی میخواید از من بپرسید، من سوالی نیست که نتونم جواب بدم. بودن تو تاریخ کسی ها اینجور ادعایی کردن، رسوا شدن. اتفاقا یک کسی از پای منبر گوه آقا ببخشید نمیخواستم بپرسم، چون رو خودتون فرمودید، من یه سوال خیلی ساده دارم همین حالا علم آسمان و زمین و کرات نمیخوام. همین یه جون واقعا هم سوال برام، نه اینکه قصدی داشته باشم. اسم مادر حضرت خدیجه سلام الله علیها چیه؟ خدیجه بنت خویلد معروفه، پدرشه، مادرشون چی؟ این بنده خدا اینو نتونست گفت پس منبر بی پایین. آدمیزاده دیگه، مستی میگیره، علم دانش مستش کرد،
فکر میکنه چه خبره.
یه مختصر علم فکر مال، ثروت، قدرت، مدح و ثنا، هی تعریف تعریف، تمجید بدون انتقاد. در روایات داره کسی اومد مقابلتون، های مدح و ثنای بی حساب و کتاب و به طمع اینکه چیزی از شما بگیره خاک به صورتش بپاشید. یکیش هم مستی جوانیه. این ادامهش خیلی عجیبه. کلام مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه در قرر الحکم فرمود ان لکل ذالک ریاحا خبیثه، همه اینها یه بوی خبیثی داره اگر آدم بفهمه.
متعفن،
متعفنه، مستی ثروت، مستی قدرت، مستی دانش، مستی مدح و ثنا، مستی جوان. ان لکل ذالک ریاحا خبیثه تسلب العقل، عقل آدمو سبک میکنه و وقار انسان رو، عقلو میگیره و وقار رو کم. من خواهشم اینه جوونا مواظب باشن. اگه غفلت بکنیم قدرت جوانی، من بارها به جوونا عرض کردم خیلی خوشحالم جوونایی که دنبال ورزشن، خیلی خوب، دستشون درد نکنه. بعضیا میرن سراغ بدنسازی، من بهشون میگم عزیز دلم تو میری بدنسازی، هر روز میای جلو آینه نگاه میکنی
به بازوهات و اینا،
بازوها چی میگن، اصطلاحاتی داره.
آره الان منم خیلی پاره نیستم
هر روزی میای نگاه میکنی به این سینه و بازو، خدا انشاءالله به سلامتی هر روز قوی تر. قوالا
خدمت که جوارهی،
آیا این قوال جوارو میخوای الان خدمت که باشی، یا خدای نکرده میخوای تو سر یه مظلومی بزنی، میخوای دست پدرتو بگیری، دست مادرتو بگیری، دست پدر مادرتو ببوسی، یا خدای نکرده اینا رو بخوای در برابر یه مظلومی علیه یه مظلومی استفاده کنی. قبل و خدمت کرد جوارهی، برو ورزش، برو جوانی خوب سلامت. اما اینو مواظب باش، اون مستیه اگر آمد امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود عقلتون میگیره. خیلی باید مواظب باش. مواظبت چم به اینی که با یه جمله من بگم الان بگم خیلی خوب، الان پشت دست مادرت هم ببوس، خیلی خوب، دست پدرت هم ببوس، ولی عملا تو زندگی متواضع باش. یه قصه ای رو وقت گفتیم، خدا رحمت کند، سیدنا طاووس رضوان الله علیه، واقعا عجیبه، مرد فوق العاده رضوان الله علیه، هر چی ما درباره عظمتش بگیم کمه. در حالات ایشون هست، میفرموده که من تا زنده بودم به این آیه عمل کردم. قرآن کریم میفرماد وحفظ لهما جناح الذل من الرحمة، بال رحمت بکشا، پدر مادرتو زیر بال رحمت، زیر آغوش بگیر، زیر بال رحمتت بگیر. میگه تا زنده بودم این کارو کردم، میخوام بعد از مرگ من به این آیه عمل کنم. وقتی بعد از مرگ وصیت کرده قبر منو پایین پای پدر مادرم قرار، یعنی حتی بعد از مرگ میگه من حالت تواضع. خدا رحمت کند یکی از علمای بزرگ میگه من رفتم منزل آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله علیه با پدرم، از شاگردان درجه یک آیت الله العظمای بروجردی، با پدرم رفتم منزل آیت الله العظمای بروجردی. گفت همیشه حواسم بود، به پدرم احترام میذاشتم، خیلی مواظب بودم. پدرم یک کشاورز بود، خب منم آیت الله و عالم و شاگردای درجه یک آیت الله العظمای بروجردی. رفتیم خدمت آقا، حالا پدرم خیلی راه و بلد نبود کجا باید بره، من جلوتر رفتم. عصبانی شد آقای بروجردی که چرا تو جلوتر از پدرت داری راه میری؟ شاگرد از شاگردان درجه یک آیت الله العظمای بروجردی، پدر یک کشاورز،
چرا جلوتر؟
عصبانی شد که آقای بروجردی به این زودی عصبانی نمیشد، عصبانی شد که تو چرا جلوتر از پدرت حرکت میکنی؟
چون هر نسلی که میگذره به نظر من اینطوره ها، این حرمت ها کمرنگتر میشه.
متاسفانه حالا اون جلسه یادتون باشه ما مطلبی هم گفتیم، حالا برای اینکه ازن بدونن ما پیام ها رو میخونیم، اون جلسه عرض کردم یکی از رسمای خوبی که بعضیا دارن دست پدرها رو میبوسن، دست عمو رو میبوسن، دست مادر رو میبوسن، دست برادر بزرگتر رو میبوسن. من اون جلسه گفتم من تو میان افغانستانی ها زیاد دیدم این رسم. چقدر پیام آمده بود که آقا ما در سیستانی ما هم همین رسم رو داریم، چرا ما رو نگفتی؟
چه خوب،
الحمدلله. دیدید نمیدونم نه خیلی مقیدن بوسیدن، البته بوسیدن یه نماد دیگه، دست عمو رو میبوسه، پدر رو میبوسه، برادر رو
میبوسه، احترام دیگه.
من خواهشم اینه، به هر حال سید طاووس رضوان الله علیه میگه میخوام به این آیه حتی بعد از مرگ عمل کنم که من پدر مادر رو، ما یادمون میره، یادمون در چه ضعفی بودیم، امروز حالا یک کمی قدرت پیدا کردیم، از اون طرف هم پدر مادر دوران ضعفشون هست. این مطلب اول. مطلب دوم به عجله بگم ببینم خدا انشاءالله به وقتمون برکت بده یه مقدار بیشتر من از جوانها خواهش میکنم مواظب باشن، مخصوصا در کلام خودشون، مخصوصا راجع به استهزاء دیگران، مسخره کردن دیگران، مخصوصا راجع به پدر مادر. ببینید یه تعبیری داره امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه، تو حکمت ها اواخر نهج البلاغه است، حضرت میفرماد لا تجعلن، پدر مادرها اینو گوش کنید که ما داریم به جوانان میگیم دیگه، گله نکنن جوانان، انشالله قول میدن عمل بکنن، لا تجعلن ضرب لسانه که علا من انتقک، ضرب با دارزان یعنی تیزی، تیزی زبان تو علیه کسی که حرف زدن یادت داده لا تجعلن ضرب لسانه که علا من انتقک.
چه خوب،
امروز تیزی زبانت علیه پدر مادرت به کار نبر.
من حرف زدن یادت دادم،
الان که خوبه آقای شریعتی، من بگمانم این رسم بشه، این بچه ها وقتی 6 ماه یه سال میخواد حرف بزنه همه بهش میخندن، پت و پت میکنه یه چیزی میگه، این کلیپشو نگه دارن، یه 20 سال دیگه که عربده میکشه تو خونه جلو پدر مادر،
نشون بده،
نشونش بده، نشانش بدن که یه پشه میشست اینجا هی این ور اون ور صداش در میامد، تشنه بود آب میخواست، گریه میکرد با گریه تشنگیش.
حالا دیگه خدا را هم بنده نیستی.
به نظرم خوبه، نمیخوام بگم به رخ بکشن ولی برای تذکر خوبه. اینایی که پدر مادرایی که از بچگی بچه هاشون کلیپ دارن که بچه راه نمیتونسته بره، یک قدم چند بار میخورد زمین،
خدا نکنه جا غفلت بیاد سراغ آدم اونم ببینن
یادش میره. حالا به هر حال تذکریه دیگه، حضرت میفرمون لا تجعلن نظر بلسانه که امروز چیزی زبان تو یادت نره، یه روزی پت و پت هم میخندیدن به حرف زدنت، همه دور جمع میشدن و حالا به زور بازود نگاه میکنی و به عربده میکشی و داد میزنی و فریاد، مخصوصا نسبت به پدر مادر، کسی داد بزنه، فریاد بزنه، بلندتر حرف. خدا میدونه اگه من بخوام داستانها بگم در زندگی علما وقتی محضر پدر مادرها میرسیدن چجوری احترام میکردن، در حالات شیخ انصاری هست، خب بهش میگن خاتم المجتهدین. کجا اومد مجتهدی مثل شیخ انصاری؟ هر روز حوزه های علمیه مهمان دو کتاب فقهی و اصولی این بزرگوار هستن، اما در حالاتشون هست، هر روز میرفته خدمت مادر به زبان محلی، میشسته با مادر صحبت میکرده، صمیمی، گرم، با محبت. حالا من مخصوصا به جوانا میخوام بگم، هم به پدر مادرها هم به دیگران، مخصوصا
فرصت شد اون قصه آقای مرعشی رو هم رحمت الله علیه بگی ان
شاء الله. آره بله. من مخصوصا به پدر مادرها میخوام به جوانا بگم، هم راجع به پدر مادر هم راجع به دیگران. ببینید به هر حال جوونی دیگه دور هم جمع میشن، فکر میکنن شادی به این است که حتما کسی دست بندازیم مسخره بکنیم جلسمون گرم بشه
خوش بگذره.
خدا رحمت کنه دی بزرگواری تعبیر قشنگ فرمود با هم بخندیم،
به هم نخندیم.
من یه داستانی بگم واقعا تکون دهنده است، اگه جوونا میترسن دیگه چاره، من خودم ترسیدم، بترسیم دیگه، گویم ترس لازمه. در منابع دست اول ما هست، یه وقتی کسی امام هادی علیه السلام رو دعوت کرد به مهمانی، امام هادی سلام الله علیه دعوت کرد به مهمانی، خب تا حضرت وارد جلسه شدن امامه، همه احترام کردن، قیام کردن، تعظیم کردن، جعل شاب بون، یه جوان امام مسخره کرد، امام هادی علیه السلام رو مسخره کرد. حضرت نگاهی بهش کردن فرمودن که تزهکو، میخندی، غافل از یاد خدایی، 3 روز دیگه تو قبرستانی، برای چی میخندی؟ انت بعد ثلاثه من اهل القبور،
3 روز دیگه تمومه.
خب خیلی چیز عجیبی شد که آقا این بالاخره یه پیشگویی امارت، نه اینکه کسی تصور نکنه یا آقا امام علیه السلام نفرین کرد، غضب کرد، نه ائمه به این زودی نه نفرین میکردن نه غضب میکردن نه با یه حالا مثلا هدایت میکنه، اما حضرت یه خبر دادن، خبر از 3 روز دیگه اش دادن،
از
یه واقعیتی خبر دادن، فردا بیمار شد، بعد از 3 روز
از دنیا
رفت. از دنیا رفت. آقا حالا امروز که ما داریم یه در مسخره میکنیم، دست میندازیم جوان عزیز، اینکه فکر میکنیم حتما باید جوانا فکر میکنه حتما باید به یکی بخندن تا جلسه گرد. آقا نخندیم چیکار بکنیم؟ غیبت کسی نکنیم بعد چی بگیم؟ کسی دست نندازیم چیکار بکنیم؟ این تقاضای اولی که من خواهش میکنم جوانها مخصوصا سفارش میکنم عرض کنم جای پدر مادر که جای خودش داره. یه جمله دیگری امیر مؤمنان سلام الله علیه داره، این حکمت 390 و حکمت 399. امیر مؤمنان میفرماد حق الوالد علی الولد، ما حق اون طرف رو گفتیم، حق فرزندان رو گفتیم، حق الوالد از این طرف ان یطیعه فی کل شیء. اگه ما امیر مؤمنان و اگه ما متدینیم، ما داریم با مخاطبی صحبت میکنیم که مبدا
در هر چیزی
ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت، یا استثناء داره گناه نه، اما هر چی فرمان دادن. باز حدیث از امیر مؤمنان هست من حق الولد، من حق الوالد علی ولده ان یخشع له عند القذب، یخشع له عند القذب. پدر مادر قذب کرد، تو متواضع باش. خیلی جوونا میان از ما میپرسن آقا پدر مادر به من ظلم کرده، پدر مادر به من حیاتون باشه. وقت مفصل بحث حقوق والدین رو گفتیم، نگفتیم گفتیم 7 تا محدودیت برداشته شده. جوونای عزیز 7 تا محدودیت راجع به پدر مادر برداشته شده در متن روایات. و این کانا کافرین،
کافر حتی اگر کافر باشه
به شما ربطی نداره، معصف الا فی معصیت الله دیگه استثناء کردیم. پدر مادر کافر، تو باید اطاعت کنی، بله فرمان به گناه نه الا فی معصیت الله. ولو کانا ظالمین، ظالمان باشن آقا به من ظلم، خب به تو ظلم کرده، یه عمری به تو خدمت کرده، چطور خدمت یه عمر یادت رفته، حالا همین ظلم امروز یادت مونده. سوم و این کانا مستغنیین، ولو بی نیاز باشن. ما زیاد دیدیم به پدر به جوان ها میگیم آقا پدر مادر خدمت کن، میگه پدر مادر وضع مالیش از من خیلی بهتره. زیاد میگن، میگن وضع مالی از ما خیلی بهتره. پدر مادر رو به آقای عزیز، ولو پدر مادر وضعش بهتر از تو وظیفه داری خدمت بکنی،
این جای خدمت رو نمیگیره.
اصلا میدونید گاهی در روایت کسی آمد به امام صادق علیه السلام فرمود که اطعام بدید، سفره بیاندازید، گو آقا به فقیرا یا به پولداران بدید. فرمود ان المسرق قد یشتهی الطعام، پولدارا
دل ندارن،
دوست ندارن اینجا افطاری دعوتشون. الانم ماه رمضان من همینجا یادآوری کنم آقا اینطور خدا این فیض از خودتون دور نکنید. میگی افطاری حاج آقا اون وضع برادر من خیلی ازش به گدا نمیخوای بدی، که تو میگی آقا وضع مالیش بهتر از منه. افطاری دادن احسان اطعام، ولو وضع مالی برادر تو بهتر،
به وضع مالی نداره،
نداره تو افطار. پس ببینید 7 تا محدودیت، و این کانا کافرن، و این کانا ظالمین، و این کانا مستغنیین، و این کانا مخالفین. آقا از فکری با من نیست، مسلمان هم عقیده باشی. و این کانا میتین، از دنیا رفتن باشه، از دنیا رفته باشن پدر مادر. بازم چقدر روایت داریم حتی حقوق پدر مادر بعضی بعد از مرگ پدر مادر عاق والدین میشن. و یکی هم هیچ محدودیتی نداره الا فی معصیت الله، جز در معصیتش. بنابراین من خواهشم اینه تو رو خدا پدر جوون ها، از بس من چند جلسه رجبه عرض کنم جوون ها هی گفت به پدر مادر ها سفارش کردیم، هی سبقه لسانمون این هست. یه تعبیر امیر مؤمنان داره باز سلام الله علیه در نهج البلاغه حکمت 255، اینو جوان ها گوش بکنن، اون جوان هایی که تندن. الان من خدا میدونه آقای شریعتی افتخار میکنم، الحمدلله من ساعت ها وقت گذاشتم پیام ها رو دیدم، خیلی هم پیام، خیلی هم پدر مادرها گلایه داشتن، خیلی هم نمیشتن بچه های ما تندن، اصلا نمیشه باش حرف بزنیم، مثل همین پیامی که خوندیم. جوان عزیز یادت باشه امیر مؤمنان حکمت 255 فرمود الحدت و نوع من الجنون، بد اخلاقی تندی و دیوانگی. از کجا میگیم دیوانگی؟ حضرت میفرمون لأن صاحبه هایین، نشانش که پشیمون میشه،
یه حرف میزنه بعد میگه ای کاش نگفته بودن.
آقا ما پشیمون نمیشیم، حضرت پشیمون نمیشی، و انلم اگه پشیمون نمیشی فجنونه مستحکم. اگه پشیمان میشی معلوم میشه دیوانه بودی، دیوانه بودی سر عقل اومدی.
اگه پشیمان هم نمیشی
این دیوانه دائمیه. میدونی که جنون رو میگن بعضی جنون ادواری، بعضی میگن دائمی، همیشه دیوانه. عزیز من امیر مؤمنان الهدت و نوع من الجنون، تج سخته، تمرین کن. بله مشکله. اونم آدم با پدرش عرض کنه با شریطی من خیلی پیام دیدم نمیشه آقا اصلا نمیشه به بچه حرف بزنی. در یه پیام میدم نوشته آقا ما چقدر پدر اشاره میکرد، اشاره میکرد. چون در روایت هم داریم حق پدر مادر وقتی ادا میشه که الله یسالک شیئا مما یحتاجان الی. الله اکبر. جوانای عزیز جانم به قربانتون، تو رو خدا گوش بکنید. امیر مؤمنان فرمود وقتی احسان به پدر مادر رو انجام دادی، الله یسالان شیئا مما یحتاجان الی، چیزی که احتیاج دارن به زبان نیارن، به زبان نیاورده تو کارشو انجام بدی. یعنی حس ششمت به کار بنداز، این پدر مادر چی میخواد
یا بگرد اصلا پیدا کن نیازشو.
وقت حالا پدر مادر نمیشته اینقدر ما باید به این التماس بکنیم، اینقدر باید التماس بکنیم که اگه خودمون انجام میدادیم این کارو با هزار زحمت بهتر از التماس
راحت‌تر بود برامون.
یعنی پدر مادر باید شرمنده التماس به فرزندش باشه، شرمنده التماس به جوانش باشه. اینو من مخصوصا از جوونا. نکته دیگری که باز در پیام‌های زیادی بود نوشته بودن آقا بچه‌های ما اهل درس نیستن، اهل کار نیستن. میشه میگیم درس بخون، نمیشه باشه حرف زد، آقا درس تو بخون، تحصیل داشته باش. من از طرف پدر مادر چند جمله به جوونا بگم. یه جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه، باز مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه، این در خطبه 83 امیر مؤمنان میفرماید سلام الله علیه، هل ينتظروا، اینو به جوونا عرض میکنه، هل ينتظروا اهل بضاعت الشباب الا حواني الهرم. جوانی که امروز داری وقت تو به بتالت میگذرانی، در پیری چی گیرت میاد جز شکست؟ پدر میگه اصلا من جرأت ندارم به بچه‌م بگم عزیز من درس بخون. حالا الان تو میگیم درس، یه اشتغال، درسته بس اشتغالم واقعا یه بحث جدیه، حالا من نمیخوام حاشیه برم، اونم یه مشکل جدیه برای جوان. امیر مؤمنان تو قرارالحکم فرمود العلم سلطان،
بله،
فمن وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی. با هم ترجمه کنیم، العلم سلطان، علم موجب قدرت. من وجده، هر که علمو داشت، دانش، سال با سال،
بله،
یعنی حمله میکنه. راجب امیر مؤمنان هست اسدالله ازا سال و ساح ابولیتام ازا جاده و بر. هر که علم و دانش داشت سال بر دیگران حکومت میکنه، هر که نداشت دیگران برش حکومت میکنه،
همیشه محکومی.
الان تو همین اوضاعی که ما داریم، ببینید تو این بحث تحریم ها، ما هر دانشی که خودمون داشته باشیم کاری نداریم بدی، اما هر دانشی که نداریم محتاج دیگرانیم، اونو دارن به ما زور میگن، دارن به ما حکومت میکنن، محتاج دانششون
فشار میارن، فشار میکنن. بله،
العلم سلطان، فمن وجده سال به و من لم یجد وسیله. من خواهش میکنم جوانای عزیز، ببینید اگه عزت خودتون یک، عزت خانواده دو، عزت کشورتون سه. یه داستانی بگم خیلی خوبه، من مخصوصا برای گاهی تو جمع دانشجوها میرم، طلبه‌ها میرم، قصه رو زیاد گفتم 10 سال جوونا گوش کنن، گفتم 10 سال زحمت بکشی، 12 سال زحمت بکشی، یه عمر لذتشو ببر. الان اینا که مثلا فوق تخصص نمیدونم فلان رشته های پزشکی هستن، نمیدونم در مهندسی مقاماتی دارن، اینا می چقدر زحمت کشید،
نخبه های ما
اینا می چقدر زحمت کشید، 10-15 سال خوب درس خوندن دیگه. آقا این آقایی که میگن نمیدونم 5 تلاس در بیماری عمل قلب، در بیماری جراحی مغز و اعصاب، در نمیدونم فلان بیماری، اینا می چقدر زحمت کشیده؟ راه 10-15 سال زحمت کشیده.
ولی خوب زحمت کشیده.
خوب زحمت، بله خوب زحمت کشیده و یه عمری لذتشو برده. من به جوونا عرض میکنم، یه وقتی من گرگان بودم، یکی از علما از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، مرحوم الله میبودی رضوان الله، خیلی جالبه بر من قصه، من خیلی گفتم اینجا تو سمت خدا، تا حالا نگفتم ولی طلبه ها زیاد میگم، به دانشجو هم زیاد میگم. من وقت بهشون گفتم آقا داستان زندگی شما چیه؟ شون 1-2 سال از دنیا رفت، پیر مردی قریب 80-90 سال. گفتم داستان زندگیتون میشه بگید؟ گفت آره من طلبه شدم و تو زمان عرض کنم که رضا خان بود و طلبه ها رو میگرفتن به اسم سربازی میبردن که اینا حوزه رو به هم بریزن، دیدم فایده نداره، اینجا نمیشه درس بخونه. تقریبا به نظرم اگه اشتباه نکنم 16-17 سالشون بوده، این حدودا. گفتم اینجا نمیشه درس بخونی؟ گفتم میرم نجف. نجف نه پاسپورتی داشتم نه کسی میزش من برم نجف به این راحتی. گفت رفتم کرمانشاه و یه کسی کمکم کرد و بالاخره از مرز منو رد کردن رفتم نجف. رفتم خدمت آیت الله عظما صاحب الحسن اصفهانی رحمت الله علیه، یه طلبه 17-18 ساله قریب اومده اینجا نجف. گفتم آقا داستان من اینه، اونجا می‌خواستم درس بخونم، طلبه رو به اسم سربازی میبره، نمی‌اومدم خدمت. ایشون خیلی محبت کرد، حجره به من داد، جا به من داد، از من برای من پدری کرد. خلاصه معطل نکنم، تقریبا 13 سال ایشون اونجا درس خونده، ولی خوب درس خونده، 13 سال درس خونده، خوب درس خونده، به جوری که وقتی پایه‌های بالا می‌خونده پایه‌های پایین‌تر رو درس میداده،
مثلا
خارج میرفته مکاسب درس میداده، مکاسب میخونده، لقمه درس میداده، لقمه میخونده،
مقدمات درس میداده.
تمام، میگه برگشتم، گفتم 13 سال برم سر شهر خود. برگشته آمده مشهد، و از مشهد میبودی بوده ایشون اصلا،
بله.
میخواسته بره شهر خودشون، تو را میرسه گرگان، میگن آقا اینجا ما عالم نداریم، حالا میشه اگه یه ماهی ماه رمضان مثلا
همینجا بمونی.
آقا یک ماه بمون، شد 70 سال.
از
70 سال ایشون اونجا بود،
موندگار شد،
موندگار شد تا آخر عمر. رئیس حوزه بوده، معلم بوده، امام جماعت بوده، مبلغ بوده، مدرس بوده، در تمام این پایه ها رو درس میگفته، محبوب دل مردم بوده، یعنی 70 سال با عزت آقایی زندگی کرده، درسشو گفته، مسجدشو رفته، محرابشو رفته، منبرشو رفته، رئیس شهر، رئیس حوزه بوده، همه چیز چقدر خودش، خودش کل زندگیش بود. 13 سال خوب درس خونده. من به طلبه ها زیاد گفتم، به طلبه های عزیزم که مخاطب هستن، ما مخلص همه هستیم، این درسی که این سالایی که میخونیم خوب بخونیم. جوان عزیز اگه دانشجو هستی، به جای اینکه من بارها گفتم، به هر حال میدونید متاسفانه گاهی ما کار که نمی کنیم هیچی، فقط بلدیم حساب بکنیم درآمد دیگر، مثلا حالا یه جوان خودش، خیلی عذر میخوام از این تعبیر، جوان ها به هر حال ما رو ببخشن، ما با هم رفیقیم، صمیمی هستیم، حاضر نشد دیپلمشو بگیره، پدر مادر بهش التماس کرد دیپلمشو نرفت بگیره، حالا میره مثلا پشت در مطب به یه پزشک فوق تخصص، به قولش
میشمره چند تا مریض داره،
چند تا مریض داره،
هر نفر اینقدر
چقدر میگیره، بعد اصلی هم که بیمارستان میره، صبحم که کجا بوده، چند تا عمل جراحی کرده، فقط نشسته یه ساعت که نوبتش
حساب
بشه
کتاب میکنه.
حساب کتابی که تو نمیگی این پدر خودش در آورده، درسشو خونده، خود تو چرا نخوندی؟ یه کشی صنعتگر موفق میبینه، یه کارخانه دار موفق میبینه، من عاشق خدا میدونه یه آقایی بود خیلی وضع مالی فوق العاده، به من خودش به من گفت، من حالا چون قسمم داد میخوام بگم مدیون، گفت آقای حسینی به این جوونا بگو نگاه به ثروت امروز من نکنن. میگه من روزی بود که اول زندگی میرفتم توی هتل، کارگر هتل بودم، کارگر هتل بودم، التماس میکردم به این صاحب هتل که بذار صبحونه این همه غذا صبحونه میدادن دیگه،
بله.
گفتم یه دو تا تخم مرغ من بخورم، میگه یه تخم مرغ بیشتر حق نداری. گفتم من با این بدبختی فلاکت زندگی کردم، امروز دیدم به این ثروت از مسیری که حرکت کردم قدم به قدم. من حرفم اینه، به جای اینکه جوونا بعدها بشینن قصه بخورن، بشینن پول درآمد دیگران حساب کنن، تو مطب پزشک برن درآمد این حساب بکنن، تو یه صنعتگر موفق، من خیلی خوشم میاد وقتی رادیو برنامه‌ای داشت، الان دیگه نمیبینم، یعنی کمتر میشنم، میرم با آدمای موفق تجربه زندگیشون. آقا شما سختی‌های
چی شد به اینجا رسیدی؟
یه شبه که نخوابیده که بیدار بشه. بنابراین اینو از یه حدیثی هم از امام صادق علیه السلام در اموالی شیخ طوسی هست، حضرت فرمود لست احب ان ارى الشاب منكم، من دوست ندارم آقای عزیز، جوان عزیز، اگر مؤمنی، ما عرض کنم مخاطب با عزیزان مؤمن متدینه، امام صادق علیه السلام لست احب ان ارش، دوست ندارم جوان رو ببینم مگر در یکی از این دو حالت، یا عالم یا متعلم، یعنی یا استاد شدی یا یه استاد خوب
یا شاگردی داری میکنی،
شاگردی کن. من بازم اصرار میکنم، تکرار میکنم، خیلی پیام بود آقای شریعتی، من تأکید میکنم پدر مادرای گلایه نکنن، بعدا نگن آقا شما چرا نگفتید. خواهش هم این است که جوانای عزیز یه دوره زحمت بکشن، قطعا به نتیجه میرسن، یه 10 سال دوام، یه چشم هم بزنی این دوران تمام میشه. و با کمال تأسف اینم گلایه است دیگه، به هر حال ما گلایه هم بکنیم عیب نداره دیگه، انشالله صمیمی شدیم با مخاطبین، مخاطبین ما باور میکنن، ما رو ارادت عرض میکنیم، جوونه کار نکرده، زحمت نکشیده، ثروت دیگران رو میبینه، آقای آقای صنعتگره، این کارخونه داره، این پزشکه، دیگه عرض کردم حساب نمیکنه. من گاهی گفتم حتی به جمهور صبح میگم شما نگاه میکنیم مثلا فلان وزنه بردار، اوه ماشالله یه وزنه رو بر 500 کیلو دو ضرب. تو نمیگی این 500 کیلو دو ضرب بردن که چه سختی های پشت سرش، همین شب خوابی صبح بلند شد یه وزنه 500 کیلو دو ضرب بلند کرد. خب توی ورزشکار ببین تلاش پشت سرش چی بوده، یه وزنه بردار. وقت متاسفانه این کارو که انجام نمیده، تلاشی که انجام نمیده، یا میشینه محاسبه ثروت دیگران. اگر ایمانش ضعیف باشه بالاتر از این متاسفانه فکر میکنه ثروت میشه. یه شب تو خبرها میبینید دیگه،
بعد میرن میبینن نمیشه،
دست به سرقت میزنه، دست به راههای، حالا نمیخوام دیگه نمونه هاشو خود عزیزم.
مهمتر از همه که اینا، حالا اینا که جای خود دچار یأس و ناامیدی میشه، افسردگی هایی که متاسفانه گرفتارش،
شغلی نیست، کاری نیست. من قبول دارم بس اشتغال بس جدیه درسته، ولی در این حال اینم در کنارش بگذاریم، کسایی که تلاش کردن به جایی رسیدن. بازم من که دوباره برای چندمین بار عرض میکنم، آقا مسئله اشتغال مسئله جدی مهمه، درسته، ایده تحصیل دارن، مدارک تحصیلی بالا، ولی در این حال از اون طرف هم میبینیم کسایی که خودشون وقتی راه میفتن، حرکت میکنن، حاضرن کارهای زیادی رو انجام بدن و به نتیجه میرسن. وقت این که ما بنشینیم حساب مال دیگران رو، یا خدای نکرده دیگه نمیخوام بگم اونا رو، صفحه حوادث بخونید. این صفحه حوادث مال کیه؟ اکثرا تو چه سن و سالی هستن؟
جوونن دیگه.
من تازگی یه خبر دیدم، سه تا جوون رفتن یه جایی خونه پیرمردی به طمع طلاهایی که تو خونه اون بوده، بعد باشون مصاحبه کردن، حالا گرفتن عرصشون. گفتن آخه چرا این کار کردیم؟ میگه آخه ما دیدیم که درس که نخوندیم، کاری که نداریم، صنعت و هنری هم که نداریم، اینجوری ما یه شبه. اینو خواهش میکنم جوونا، به جای اینکه خدای نکرده یه چین عاقبتی گرفتار بشن، یه حدیث دیگه هم بخونم محضر قرآن شرف یاب بشیم. حدیث از امام، از خاتم النبیین هست، فرمودن سبعتون الله اکبر، هفت دسته جوانای عزیز، یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. خدای متعال رو زیر سایه خودش قرار میده اون روزی که هیچ سایه ای جز سایه خدا نیست. هفت دسته است، من فقط یکیشو میخونم. شاب و نشأ فی عبادت الله، اون جوانی که تو بندگی خدا، بندگی خدا فقط نماز شب نیست، همین احترام به پدر مادر بالاترین بندگی، درس خوندن، تحصیل بالاترین بندگی. چقدر ما روایت داریم که خداوند بدش میاد از کسی که این روایت هست، جیفتون باللیل بطالون بالنهار، جیفتون باللیل بطالون بالنهار. شب مثل مردار میفته تا که یه وقت زور میگیره میخوابه،
روزم برای خودش میچرخه.
خدا دوست نداره، خدا دوست نداره. یذل اون فردای قیامت خدا سایه میاندازه رو اون سر جوانی که نشأ فی عبادت الله. عرض کردم عبادت هم متاسفانه ما تا میگیم عبادت ذهنمون نماز شب، نماز شب یه عبادته، روزه یه عبادته، ولی تحصیل یه عبادته، کار یه عبادته، بالاترین عبادته. هزار بار این حدیث رو دیگه کوچیک و بزرگ همه بلدن که الکاد و علا ایالهی
کالمجاهد
فی سبیل الله. یه جمله دیگم باز این بخونم و عرضم تمام. ببین خیلی حدیث عجیبیه، در خصال شیخ صدوقه، حدیث هم معروفه ولی نکته خیلی لطیفی، شاید بهش توجه نداشت. فرمود فردای قیامت جوانای عزیز، لا تزال قدم و عبد یوم، نمیذارن قیامت کسی قدم از قدم برداره من یک به چهار تا سوال جواب. تو موقف قیامت به چهار تا سوال ما باید جواب بدیم تا بزن مسیرمون رو ادامه بدیم. یک، ان عمرهی،
از عمرمون.
دو، ان شبابه،
جوانی.
خب آقای شریعتی اگر کسی از عمری سوال کردن 70 سال، می جوانی توی همی 70 ساله نیست.
چرا؟
ولی جداگونه جوانی رو سوال میکنه. پیداست که این دوران، ببین من باز این خدمت جوانای عزیز عرضم، الان یه وقت پدر شما، پدر بزرگ شما یه پیرمرد بازنشسته است، یه خانم بازنشسته است، 80-90 سال کارشو کرده، یا آقایی میگه من به اندازه 2 تا سن بازنشستگی کار کردم، 2 تا 30 سال کار کردم، 2 تا 30 سال، حالا دیگه نشسته تو خونه چیکار بکنه؟ میخواد سر خودشو گرم بکنه. حالا این میشینه نمیدونم تلویزیون از این کانال از به اون کانال این سرگه. بالاخره چاره نداره، یه جوری باید سر خودشو گرم بکنه. یا حالا اگه بشینه تو خونه قور، حالا پدران ناراحت نشن، قور میزنه با خانومش دعوا میکنه، یا بره پارک. من خیلی خوشم این پیرمردی که میان
با هم جمع میشن.
چیکار دیگه؟ حالا سن دیگه، اقتضای سن. اما عزیز من، جوان عزیز، از شما انتظار نمیره که بشینی تو فضای مجازی 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت این کانال اون کانال از جوانیت میپرسن، ان عمرهی جدا ان شبابهی. خب اونگه جوانی هم بخشی از عمره، ولی چون حساسترین بله حساسترین دوران هست. یه جلسه یه عرض کردیم الان جوان ها یه شبانه روزشون، یه شبانه روز بسم الله حساب کنن یه شبانه روز چقدر تو فضا مجازی. اون دفعه گفتیم شما فرمودید که خیلی نیست. بله. من خیلی خوشحال شدم. بله. الحمدلله الان یه سیستمایی هست تو گوشی ها میدونید که میشه نصب کرد، نشون میده مثلا شما
چقدر
تو فضای مجازی. اینو نصب بکنم اینش مثلا تو بعضی از کشورها مراکز ترک اعتیاد درست کردن. ترک اعتیاد تو فضای واقعا اعتیادش خیلی سنگینه. آقا پدر بزرگ شما، مادر بزرگ شما دیگه بعد از به قول آقا دو تا سن بازنشستگی این کار کرده، دو تا 30 سال نشه سر خودش گرم میکنه، ولی شما چی؟ اینو خواهش میکنم ان شاء الله گلایه‌ای که پدر مادرها داشتن ما در تعابیر اهل بیت رسوندیم.
خدا خیرتون بده ان شاء الله. امیدوارم که همه جوانهای ما عاقبت به خیر بشن و در راستای احترام به پدر و مادر انشالله خدا بهشون توفیق بده بتونن این خدمت رو بکنن. و نکته های فراوانی قطعا باقی مونده که انشالله در یک فرصت دیگه حاج آقای حسینی با اونها اشاره خواهند کرد. حاج آقا خیلی ممنون، متشکرم. این رو هم بگم که خود حاج آقای حسینی پیشگاه من در این عرصه، انشالله خداوند به والده مکرمتون سلامتی عنایت بکنه، تمام قد در خدمت والده مکرمشون هستند و این خودش جای تحسین داره، لذا همینجا جا داره که به حاج خانم سلام بکنم و بهشون تبریک بگم بابت حضرت حاج آقای حسینی قمی که نور چشم همه ما هستند.
من یه مطلب یادآوری کنم، اینم همیشه وقتی این بحث پدر مادر مطرح میشه به نظرم یه تذکر حاشیه‌ای پیدا میکنه. ببینید معنای احترام به پدر و مادر این نیست که ما در احترام به همسرمون
کوتاهی بکنیم.
بعضی ها تصور میکنن حتما باید یه جوری به پدر مادر احترام بکنن که تو چشم انگشت تو چشم همسر یا به عکس. اینو من خواهش میکنم مواظب باشن، مخصوصا رعایت بکنن. یه نکته دیگه، یه تقاضا دیگه از پدر مادر، حالا تا حالا سفارش پدر مادر رو کردیم، ولی خواهش میکنم از پدر مادرم بالاخره اون دل مهربانی که دارن، حدیث از امام صادق علیه السلام تو عدت الدایی ابن فهد حلی کربلا مشرف شده باشید، ما مکرر بله. گفتیم از باب القبله بیایید بیرون، اون خیابونو میگن شارع القبله، قبر ابن فهد حلی اونجاست، از علمای بزرگشی است، اون حدود 700 سال پیش بوده. حدیث از امام صادق فرمود ایما رجل دعا علی ولده، گاهی پدر مادر نفرین میکنن، فرمود اگر کسی به فرزندش، پدری اگر به فرزندش نفرین کرد خدا گرفتار فقرش میکنه. چرا؟ چون مساق قطع رحمه. ماده با همه این سختی ها خواهش میکنم دعا کنن برای فرزندانشون، اهل نفرین نباشن. یه مطلبی هم باز اشاره کنم قبل از که به محضر قرآن شرف یاب بشیم. خیلی پدر مادران نوشتن که آقا ما چیکار کنیم دست این دخترامون با این قصه کاشت ناخون.
خب
آره نوشتن ما که هرچی میگیم که اینا گوش نمیکنن، شما حداقل یه دفعه. خیلی وقت پیام میدن، تو این چند هفته هم دیدم خیلی پیام دادن. اینم من محترمانه میگم، متواضعانه میگم، ماه رمضان دختر خانم ما خواهش میکنم ببینید شما یه فتوا پیدا، الان وقت اذان نماز من میخوام بخونم، من چطور برم ناخونم و کاشت ناخونی که مانع وضوعه؟ خب شما خب وضو بگیری، میخوای غسل بکنی، شما راضی هستی نمازت، شما راضی هستی مثلا ماها این حالت جنابت در انسان باشه، نمیدونم ماه رمضان میاد، غیر ماه رمضان میاد، عید فطر میاد، مسجد میخوای بری، هر اصلا هیچی هم نخوای، یعنی یه غسلی به گردن ما باشه با یه غسل باطل. شما برید بپرسید، اگر یک مجتهد اجازه داد، خانم محترم شما وقتی ناخن میکاری، دختر خانم اینا از پدر مادر دیگه نمیشنویم، من مسئله شرعیش عرض بکنم، میگن ما از بس گفتیم دیگه فاید. من نمیشتم فتوای همه آقای نمیشتم، معلومه وقتی شما ناخونو میچسبونی
مانع میشه،
مانع وضو، وقتی مانع وضو شد جایز نیست. شما وقت نماز الان اذان گفتم نماز بخونی، چطور چیزی ایجاد میکنی که مانع رسیدن آب باشی؟ چجوری میخوای وضو بگیری؟ و میدونید حالا چقدر آثار داره، اونایی که بعدن نمیدونم میکنن ناخونشون از بین میره، ناخونشون آزرده میشه، حالا اوناش بماند. من خواهش میکنم از این زیبایی، زیبایی که ما، یعنی ما راضی باشیم یه سال، دو سال، پنج سال، چه میدونم قصد به گردن ما باشه، وضومون باطل باشه، نمازمون باطل باشه، به خاطر اینکه حالا مثلا خواستیم یه همچین زیبایی. و من شنیدم بعضی گفتن که حالا این چون تو در پیام ها بود نوشتن که شوهر به ما اصرار میکنه. آقا درخواست شوهر مجوز نمیشه. شوهر شما اصرار بکنه که آره حتما باید برید. اولا من نمیدونم حالا بیان چی شوهرهایی که حالا به هر حال این یادتون باشه. و خواهش میکنم این گردن علما نگذارید. من زیاد فراوان شنیدم
چیو گردن علما
میگن آقا این جایز است و راه حل داره. و حتی شنیدم بعضی جاهایی که این کار انجام میدن تابلو زدن تو این مراکزی که ناخن کاشته ناخونه تابلو زدن که ما از فقها اجازه میدن. نه هیچ فقیه اجازه نمیده. گاهی هم میگن آقا لاک بیرنگ. لاک بیرنگ من نمیدونم آشیتی لاک بیرنگ چیه. میگه میشه لاک. ببینیم معیار است که مانع رسیدن آب بود.
حالا رنگ داشته باشه یا نداشته باشه.
اگر لاک جبر خیلی لاک چه با رنگش چه بیرنگش وقتی جرم داره مانع رسیدن آب وضو باطله غسل باطله من چطور این کار انجام بدم؟ بله یه وقتی شما ناخونتون سوهان میزنید شفاف میشه اون هیچ ممکن لاک نیست که شما یه چیزی میگید این ناخون شفاف میشه هیچ. اما اگه لاک بزنیم نمیدونم با رنگش بی رنگش ثابتش این خواهش میکنم چسبوندنه. اینجور خیلی پدر مادر مدت ها بود به ما پیام داده این چند هفته پیام داده بودن. من از دختر خانم ها خواهش میکنم راضی نباشید به خاطر یه زیبایی این چنینی خدای نکرده نه حالا من ماها که نه سالها که نه یه روزش دو روزش یه نمازمون از دست بره غسل به گردن ما باشه وضوع باطل بگیریم به خاطر مطمئن باشید خدای جور دیگه جبران نمید.
بسیار خوب اینم تتمه حاجی حسینی با بحث زیبایی برنامه امروز ما تمام شد و باید خداحافظی بکنیم. دغدغه های پدر مادرها بسیار محترمه. ممنونم از اینکه با سمت خدا همراه هستن و ممنون و متشکرم از جوان ها که همیشه اعتماد کردن به صحبت های کارشناسان عزیزمون با اون دلسوزی و وصف ناپذیری که در همشون سراغ داریم. انشالله خدای متعال به هممون توفیق عمل به دانسته هامون رو عنایت بکنه. حاجی حسینی دعا بکنید و قرآن رو بشنویم و انشالله از محضر دوستان
دعا میکنم. همین دعایی که اول بحث خوندیم آخر بحث هم میخونیم انشالله این شب همه بخونن اعوذ به جلال وجهک الکریم. ترجمه دعا اینه خدای پناه میبرم به کرم تو که ماه رمضان بر ما بگذرد. نه نه ماه رمضان همین امشب ما به صبح برسد و هنوز آمرزیده نشده باشیم. اعوذ به جلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی ذنب او تبعت تعذبنی علی. خدا به حق خوبان درگاهت ما رو ببخش و بیامرز
الهی
این ماه رمضان رو ماه آمرزش ما قرار بده
الهی
به حق اولیاءت قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار
الهی
توفیق نصرت و یاریش جلب رضایتش شهادت در رکابش به ما عنایت بفرما
الهی
در فرجشون تعجیل بفرما
الهی
مرزا لباس عافیت بپوشان رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از همه مؤمنین بفرما
الهی آمین. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی سپاسگزارم از لطف و همراهی تک تک عزیزانمون. فردا انشالله با حضور حضرت آقای صفایی بوشهری خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. صفحه 275 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنیم تا فردا و تا سلامی دوباره در پناه خداوند بزرگ باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد